الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عقدة و حل. فصل دهم درباره رسم حرکت است که اهل حرکت و ماهیه، چون که فصل یازدهم که در صفحه 31 همین جلد سوم مطرح است درباره نحوه وجود حرکت است. چند تعریف برای حرکت ذکر کردن، بعضی از تعریف هم مونده است. در اثنای این تعریف یک شبهه است، یک پاسخی. این شبهه گرچه منتهی می شود به بحث وجود حرکت، چون که مرحوم صدر متعدهین در پاسخ از استادشون مرحوم میرداماد نقل می کند و می‌فرماند به این که راه برای اثبات وجود حرکت هست و اون چرا که دیگران به عنوان حرکت قطعیه در خارج منکر شده بودن در اثر این اشکال، اشکال فخر رازی به مانندان وارد نیست. این نشون میداد که مسئله الحرکت و حلهیه در اثنای بحث از الحرکت و ماهیه راه پیدا کرده است و این مطابق با نظم منطقی نیست. لکن باید توجه داشت که گرچه در پاسخ این شبهه سخن مرحوم میرداماد و گوشی از سخنان صدر متعدهین ناظر به وجود حرکت قطعی و حرکت توسطی و اینکه حکما بر اینن که حرکت قطعی در خارج نیست و حرکت توسطی در خارج هست، بحث از الحرکت و حلهیه به میان آمده، لکن منشأ همه اون حرفها همین ابهامی است که در مسئله معرفت حرکت است که الحرکت و ماهیه. منتها نظم طبیعی اقتضا و منطقی اقتضا میشد که این استاد و شاگرد، یعنی مرحوم میرداماد و مرحوم صدر متعدهی، اینها اصلا سخن از وجود حرکت قطعیه، حرکت توسطیه، کدام یک در خارج موجود است، کدام یک در خارج موجود نیست، اینجا به میون نیارن. شاید ضرورت وادارشون کرده است که از وجود حرکت توسطی و عدم وجود حرکت قطعی در خارج سخن به میون بیاید، برای اینکه بحث فصل دهم پیرامون است که الحرکت و ماهیه، بحث فصل یازدهم این است الحرکت و حلهیه. این مطلب اول. مطلب دوم این است که این مطلب که جناب فخر رازی میگوین این مستقیما البته ناظر به الحرکت و ماهیه است، اشکال به جناب فخر رازی نیست، اشکال بر مرحوم میرداماد و صدر متعلهین است که اصلا نباید نام وجود حرکت را در فصل دهم ببرند. جناب فخر رازی میگوید به این که حکما در تعریف حرکت گفتن حرکت خروج و شیء من القوت الى الفعل على تدریج است، من این رو شک دارم، برای من روشن نیست که اصلا ممکن است چیزی تدریجا یافت بشود یا نه. معروف است که حکما وجود حرکت قطعی را در خارج منکرند و اون چه که در خارج موجود است حرکت توسطی است. بعدها مرحوم صدر متعدهین آمده راه را عوض کرده و اون در حرکت قطعی کاملا در خارج موجود است. خب پس اونی که جناب فخر رازی میگوید ان لی فی خروج شیء من القوت الى الفعل على التدریج تشکیکن من اتفقت آراء الحکماء علی، این فقط و فقط ناظر مسئله حرکت و ماهیه است، برای اینکه غالب حکما علاوه بر معهود منهم حرکت قطعیه را در خارج معدوم می دانند و این حرکت قطعی در ذهن است و حرکت توسطی در خارج است. پس حرف جناب فخر رازی بهش تشکیک فخر رازی متوجه به وجود نیست، برای اینکه غالب حکما او را در خارج معدوم می دانند. اما اصل ترسیم این شیء که آیا ممکن است یه شیعی به تدریج خارج از به تدریج یافت بشود یا نه. خب این دو مطلب در تلیعه بحث بود. بله دیگه، چون حرکت توسطی امر ثابتی است، تدریج ندارد، حرکت صفت توسطی عبارت از کون و شعه بین المبدع و المنتها. خب مطلب سوم آن است که این فرمایش را جناب امام رازی در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 549 فرمود و نزدیک به این حرف را در شرح خودش بر عیون الحکمه مرحوم با علی جلد دوم صفحه 44 طبع مؤسسه صادق به طباعت و نشر آمده است. لذا مرحوم صدر متعلیه می فهمد که قال الامام الرازی فی المباحث المشرقیه و شرحی لعیون الحکمه. مطلب چهارم این است که اصل شک فخر رازی چیست؟ اصل شک فخر رازی این است که می فرماید شیئی که تغییر پذیر است، این تغییرش حتما باید دفعی باشه، تدریج معنی نداره. چرا؟ برای اینکه اگر شیئی تغییر پذیر بود، معنای تغییر این است که یا چیزی در او حادث شد یا چیزی از او زائل شد یا هر دو اتفاق افتاد. منتهی او هر دو اتفاق افتادشون نگفتن به نحو مانعت الخلوف که اجتماع رو شاید. تغییر در یک امر یا به این است که چیزی در او پدید بیاید بدون اینکه چیزی از او کم بشود، یا چیزی از او کم بشود بدون اینکه چیزی در او پدید بیاید، یا هم در او پدید میآید هم از او میکاهم. خب بالاخره یکی از این حالات رو داشته باشه. ایشون میفرمان ما فرض میکنیم که تغییر به این است که چیزی در این شی حادث شده باشد، فلنفرض انه حدث فیه. چون یه شیئی در این امر حادث شده است، هر حادثی هم مسبوق به عدم هست، پس اول دارد لکل حادثین ابتدا. چون ممکن نیست که هم حادث باشد هم اول نداشته باشد، باید میشه قدیم، پس یه حادث نیست. اگر حادث است اول دارد، اینم مطلب بعدی. این شیئی که حادث میشود که اول دارد، اون اول این حادث وقتی حادث شد یا به تمامه حادث است یا نه. اگر به تمامه حادث بود در اون حین اول، پس چیزی از او نمونده، به تمامه حادث شد. اگر بگوییم که هم حادث شد هم بالقوه است، یعنی هم حادث شد هم حادث نشد، این میشه جمع نقیصه. اگر گفتیم نه، بعضی از او حادث شد بعضی از او حادث نشد، پس این شی به دو جز تقسیم شد. اون بعضی که حادث شد میشه اول، اون بعضی که حادث نشد میشه دوم. پس اون اول حادث شد موجود شد شده بالفعل، اون دوم هنوز بالقوه است. شما درباره هر شی که بخواید ترسیم صحیح داشته باشید به این صورت در میاد. اگر این شی حادث است اول دارد، اون جزء اولش هم موجود باشد هم معدوم، هم بالفعل باشد هم بالقوه، این که ممکن نیست. چون جمع بین نقیزه این است. اگر بالفعل بود دیگه بالقوه نیست، و اگر بالقوه بود دیگه بالفعل نیست. اگر این شی بالفعل شد، یا همش حاصل است یا بعضی. اگر همش حاصل بود پس تدریج نیست. اگر بعضی از او حاصل شد، پس این شیئی که ما اول فرض کردیم این مبعث شد، یه قسمش اول است یه قسمش دوم. اون قسمی که اول است حادث شد در جزء اول، اون قسمی که دوم است در جزء دوم حادث شد. قهرن چیزی که به این صورت پدید می آید، این مرکب از اجزایی است که هر کدام در آنی از آلات پدید می آیند. در آنات متتالیه حوادث یکی پس از دیگری پدید می آید، نه اینکه یک شی تدریجا پدید بیاید. بعد این را در پایان جمع‌بندی می کنند، میگن به اینکه اگر شی احدی و ذات بود، یعنی بسیط بود، خب یقینا چون جز ندارد تدریجم درش نیست. این یک. و اگر مرکب بود و دارای اجزا، این گرچه در تلیعه امر نشون میدهد که تدریج پذیر است، جزء اول او پدید میآید، بعد جزء دوم، بعد جزء سوم، لکن امداد تحلیل و تحقیق ما که بررسی میکنیم میبینیم اون جزء اول به تمامه یافت شد، اون جزء دوم هنوز پدید نیامد و جزء دوم در وقت دوم در حین دوم پدید میآید و ها کذا اجزای دیگر. بنابراین شیء اگر بسیط است که تدریج ندارد، اگر مرکب است مرکب از آنات است و متتالیات در آنا. این خلاصه شبهی که از او به عنوان عقده یاد می شود. مرحوم صدر متعلهین بعد از این عقده حلی رو ذکر می کنند. می فرمان به این که این اشکال و این عقده چون برای عده قابل حل نبود، از دیر زمان این شبه در ذهن اونها بود و خود جناب بهملیار هم این شبه رو از اقدمی نقل کرده، البته نسبت به عصر مرحوم صدر متعلهین میشه اقدمی، وگرنه نسبت به عصر بوعلی و اینها جز قدما بودن، از اقدمی نقل کردن. و این شبه چون در دیر زمان پیش این حکما به رسمیت شناخته شد، لذا غالب اینها گفتن که شی ممکن نیست در خارج به تدریج از قوه به فعلیت بیاید. وجود تدریج در ذهن است نه در خارج. در خارج هرچی هست دفعی است، لذا حرکت قطعیه را در خارج منکر شدند. فقط گفتند آنچه در خارج موجود است حرکت توسطی است. بعد مرحوم میرداماد یه راه عمیقی را طی کرده است که مرحوم صدر متعلهین از میرداماد اینجا خیلی به عظمت یاد میکنند. معلوم شود این بخشی از اسفار را در زمان حیات مرحوم میرداماد نوشته، اگه نسخه ها درست باشد. فرمون مرحوم میرداماد یک اشکال نقضی دارد و یک اشکال حلی و سرانجام به این نتیجه میرسن که حرکت میتواند در خارج موجود باشد. حالا اصلی مقام اول که شبه هست بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همین اشکال مرحوم میرداماد همین است دیگر، که اگر این اشکال شما درست باشد حرکت قطعیه در ذهنم نباید موجود باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم صفحه 26. عقدتون و حلون. پس بحث در دو مقام است، منتها اون دو سه مطلب در تلیعه امر باید ملحوظ باشد. قال الامام الرازی فی المباحث المشرقیه، جلد اول صفحه 549 و شرح هی لعیون الحکمه، جلد دوم عیون شرح اون حکمه صفحه 44. ان لی فی خروج الشیء من القوه الى الفعل تدریج تشکیکن من ها اتفقت آراء الحکما علی، نه اینکه اتفقت آراء الحکما بر وجود، چون حکما وجود حرکت قطعی رو منکرن. حکما بر اینن که در تفسیر حرکت میتوان گفت خروج الشیء من القوه الى الفعل على التدریج، نه در تعریف حرکت که الحرکت ماهیه. حالا کجا وجود دارد اون بحث دیگه است که می شود الحرکت و حلهیه. اصلا چنین چیزی ممکن هست یا نه؟ ایشون فرماد که این مشکل است. چرا؟ فإن الشيء إذا تغير، چون حرکت بالاخره تغییر است، فذلك التغير اما ان يكون لحصول شيء فيه این یک، او لزوال شيء عنه این دو، یا جمع هر دو که چون اینها مانع الخلو و جمع را شاید که ممکن است به هر دو نفع تغییر پیدا کند. یعنی بله بله، اصلا چیور شما که میگید الحرکت و ماهیه، ما این رو اصرار داشتیم که خیلی بعد مناسب نباشد که یک راهی مثلا داشته باشد. این که شما میگید که حرکت خروج و شیء من القوة الى الفعل یه مفهوم متناقض است. حدوث و شی بین وجود عدم هست، نه دفعی و تدریجی. شی گاهی دفعی حادث می شود، گاهی تدریجی، این چنین نیست. شی حتما دفعی حادث می شود، حالا یا حادث می شود یا نمی شود، یا موجود است یا موجود نیست. اگر موجود هست دفعی است، ممکن نیست یه شیئی تدریجا حاصل بشود. همین معنا را که شما دارید ترسیم می کنید برای ما اشکاله. سر این که جناب فخر رازی در باره مفهوم مشکل دارد این است که گفت معنها تفقت آراء الحکما علی، آراء حکما به این است که حرکت خروج شیء من القوت ادل فعل تدریجا است، با اینکه آراء حکما اتفقت که این در خارج نیست. پس آن میشود ایشون مشکلشون در تعریف حرکت است. الان هم مرحوم صدر متعلی میفرماد که این شبهه پیش اقدمین بود، لذا همه حکما قائل بودن که حرکت قطعی در خارج وجود ندارد، فقط حرکت توسطی وجود دارد. این که فخر رازی میگوید من اتفقت آراء الحکما علی، یعنی اتفقت آراء الحکما در تفسیر حرکت علی حرکت و ماهیه به این که خروج و شیء من قوت الفعل تدریجا، با این که آراء حکما متفق است به این که در خارج وجود نداره. میفرماد فانه، البته این به صورت قیاس استثنایی باید تقریر بشود که اگر تغییر باشد یا به این نحو است یا به اون نحو است، به تالی به کلا قسمه باطل فل مقدم است. آخر بله دو تا قسمه است، اون وقت یکی ثابت است یکی سیار، و تدریج را که نمیشود در مفهوم جامع عقص کرد، چون یکی بسیط است یکی تدریجه و تدریجی است. فانه ان لم يحدث فيه شيء مما كان معدوما، یک، و لم يزل، اگر او بود با اون قبلی سازگارتر بود، ولی حال چون نفی است به هر دو میخوره بالاخره. فانه در طرف وجود احد ما کافی است، در طرف نفی باید هر دو منتفی باشد. فانه الا لم يحدث فيه شيء مما كان معدوما، یک، و لم يزل، لم يزل که از زال يزول است، و لم يزل عنه شيء مما كان موجودا، اگر هیچ تحولی در او پدید نیامد وجب ان يكون حاله في ذلك الان که حاله قبل زاله، پس فلم يوجد فيه تغير، در حالی که قد فرز زالک ها زاخل بود. پس یقیناً اگر شی تغییر پیدا کرد، تغییرش به عهد نحوین است، یا چیزی در او پدید می آید یا چیزی از او زائل می شود. فاذن الشیء اذا تغیر فلا بد هناکه یا من حدوث شیء فیه یا زوال شیء عنه. حالا ما فرض میکنیم که چیزی در او حادث شده است، فل نفرز انه حدث فیه شیئون، حالا آیا ممکن است که شی به نحو تدریج حاصل بشود یا نه؟ میگه محال است شی به نحو تدریج حاصل بشود. فل نفرز انه حدث فیه شیئون فذلک الشی چون قد کان موجودن ثم وجده، چون این شی که حادث شد یعنی قبلا معدوم بود الان موجود شد دیگه، فذلک الشیء کان معدوما ثم وجد، این یه مقدمه، و کل ما کان کذلک این میشه حادث، این دو، و کل حادث فل وجودی ابتدا، اون مقدمه مطبی است، اون کبرا مطبی است، اینجا نتیجه را ذکر کردن، اومد فل وجودی ابتدا، این که فرمود و کل ما کان کذلک فل وجودی ابتدا، این نتیجه است نه کبرا. کبران است که کل ما کان کذلک فهو حادث و کل حادث فله ابتدا، هر حادث نیا ابتدا داشته باشه دیگه. خب پس اگر چیزی حادث شد دارای ابتدا است. حالا تلیه معارضه از اینجا شروع می شود، این مستحضرید که هر حادث اول دارد، این یک، اول دارد یعنی چی؟ یعنی یک لبهی دارد، یه نهایت دارد که تا اونجا تمام میشه، قبلا نبود. اما هر حادث اول دارد یعنی جزی اول دارد، این سخنیست باطل. برای اینکه الان یک خط، یک پاره خط، یک زمان، یه تک چوب، یه تک سنگ، اینه چون همشون حادثن مسبوق بعدمن اول دارن، یعنی تمام میشن در یه جای نبودن، اما جزء اول ندارن چون جزء لحظه جزا محال است. یه تک خط یک مسی اینکه جزء اول نداره، یه تک چوب جزء اول نداره. جزء اول معنیش اینه که شما به اولین جزء میرسید که دیگه نمیتونید رو تقسیم بکنید، در حالی که ما چون جزء لحظه جزا رو محال میدونیم همون چرا که اول پنداشتیم قابل تجزیه است به دو جزء و ها کذا و ها کذا لا لا لا. پس اول یعنی جزء اول این نه، و هر چیزی اول داره سخن باطل نیست. اول یعنی تموم شده است، یه چیزی نهایت دارد، منقطی است. بله، این منشأ مغالطه اشتراک لفظی است که مرحوم سعد متعلین در پایان این مقام ثانی بهش اشاره میکنند. خب میفرماند این که وذلک الشیء الذی حدث، وذلک الابتداء غیر منقسم، همین این خیال کرد که ابتدا یعنی جزء اول، بعد گفتن بگه جزء اول قابل تقسیم نیست، اگه چنین گفت جزء اول قابل تقسیم باشد منقسم میشود به دو جزء، یکی اول یکی دوم، و الا لکان احد جزءه هو الابتدا لا هو. اگر مثلا گفتید الف جزء اول است و این الف قابل تقسیم بود منقسم میشود به دو جزء، که اون یکی از دو جزءش اول است نه خود الف، خود الف مرکب از جزء اول و جزء دوم است. و الا لکان احد جزءه اون الف هو الاول، نه خود اون الف. خب فذلک الذی حدث، پس معلوم میشه که قابل منقسم تقسیم نیست. حالا الف که ابتدا اون شیئی که حادث شد جزء اول دارد و جزء اولش هم قابل منقسم تقسیم نیست. فذلک الذی حدث، اما ان یکون فی ابتداء وجوده موجودا او لا یکون. حالا اونی که حادث شده است در تلی امر یا موجود است یا موجود نیست. حالا این الفی که حادث شد یا موجود است یا موجود نیست. اگر موجود نیست پس حادث نشد. فعل لم یکن، یعنی لم یکن ها موجودن، فهو بعدو فی عدم لا فی ابتداء وجوده، این هنوز چیزی موجود نشد، معدوم است، نمیشه گفت که تلیعه اون شیء است، ابتدای اوست. اگر گفتیم این ابتدای اوست یعنی جزی از او موجود شده است. خب و این حصل برای اون شیء وجودون فلا یخلو، اما ان یکون قد بقی منه شیء بالقوه او لم یبقی. حالا این الف که اول او حساب شده است و موجود شد، یا چیزی از او بالقوه مونده یا همش همینه. اگر چیزی از او بالقوه مونده پس معلوم شیء الف هنوز حادث نشد، بلکه الف تقسیم شده به دو قسم، یه بخشی حادث شده یه بخشی حادث نشد. اگر چیزی از او بالقوه حادث نشده، در قوه نمونده، پس الف به تمامه حاصل شده است، دیگه تدریج نیست. فین لبیه فین بقیه فلا یخلو، اما ان یکون قد بقیه از این الف مثلا از این شیء حادث شیء بالقوه او لم یبقی. فین لم یبقی، اگر چیزی از او باقی نمونده همش موجود شد، پس شیء او قد حصل به تمامهی فی اول حدوثه، این شیء همش همین الف است و حادث شد. فهو حاصل دفعتا لا یسیرا یسیرا، پس تدریج در کار نیست. و این بقیه منه شیء بالقوه، اگر چیزی از او بالقوه مونده، یا اونی که بالقوه مونده عین همینه که بالفعل شده، یعنی بالقوه و بالفعل عین همه، یعنی موجود و معدوم عین همه، یعنی جمع نقیضین شده، این که محاله. و اگر اونی که بالقوه مونده یه جزء دیگه است، اونی که بالفعل است یه جزء دیگه است، پس این شیء دارای دو جزء است، یه جزءش الان حادث میشه، یه جزءش در لحظه بعد، این میشه متتالی نه متدرج. و این بقیه من هم شیء بالقوه فذلک الشیء الذی بقیه، اما ان یکون عین الذی وجده، اونی که بالقوه است و هنوز موجود نشده عین همین است که موجود شده، اینکه به هم محالون. چرا؟ لاستحالت ان یکون شیء واحدون موجودن و معدومن دفعتن واحدتن. خب به امان یکون غیرهو، اونی که بالقوه است غیر این نیست که بالفعل است. فهین ازن الذی حصل اولا فقط حصل به تمامه، یعنی این جزء اول دفعتا حاصل شده است به تمامه، و الذی لم یحصل اونم به تمامه معدوم است. پس یه جزء به تمامه موجود شد، یه جزء هم به تمامه معدوم است و در مرحله بعد یافت می شود. والذی لم یحصل فهو به تمامی معدوم، و لیسه هناک شیء واحد که له حصول علی التدریج، بل هناک امور متتالیه. خب بله، کل بالاخره اجزا دارد دیگر، کل که اجزا دارد، هر جزئی در یه آن است. حالا مثلا کل مرکب است از اجزا، مرکب از ده جزء، هر جزئی در یه آن پدید می آید. خلاصه نقدشون این است، عقده ایشون است. فالحاصل ان شیء الاحدی الذات، شیء که پدید می آید یا بسیط است یا مرکب. اگر احدی الذات بود، یکتا بود، بسیط بود، اون که خب معلوم است یمتن و ان یکون له وصول الا دفعتا، این یکی. اگر احدی الذات نبود، مرکب بود، اون هم گرچه در تلیه امر نشون میدهد که تدریج پذیر است، ولی عند تحقیق نشون میدهد که اون هم مرکب از دفعیات است. مثلا سخن گفتن و حرکت کردن این احدی و ذات نیست. یک کسی که یک ساعت چیز می نویسد، یک ساعت راه می رود، یک ساعت حرف می زند و مانند که امور تدریجی است، این یک ساعت حرف زدن مرکب است از هزار کلمه، هزار مثلا دم پرو بستن و پرو آوردن، هر کدامشون در آن قرار می گیرد، هزار آن. بله شیء الذی له اجزاء کثیره، گرچه ابتداعا امکن ان یقال ان حصوله علی التدریج علی معنا ان کل واحد من تلک الافراد انما یحصل فی حین بعد حین، اما و اما علی التحقیق فکل ما حدث فقد حدث به تمامهی دفعته، و ما لم یحدث فهو به تمامهی معدومون. شما این حرکت که میکنید، این سانتیمترها رو بررسی کنید، کسی که قدم رو برمیدارد، اون جزء اول به تمامه موجود شد، جزء دوم به تمامه معدوم است. در آن دوم جزء دوم به تمامه موجود است، جزء سوم به تمامه معدوم، جزء دوم به تمامه موجود است، جزء سوم به تمامه معدوم است و هاکذا. پس شیء اگر بسیط بود و احدی و ذات بود که یقینا دفعی است، تدریجی نیست، و اگر مرکب بود، گرچه به ذهن به ذهن ظاهر میاد که تدریجی است، لکن این هم مرکب از دفعیات است و در آنات متتالی پدید می آید. این خلاصه مقام اول که عقده و شبهه فخرانی است. هذا ما عندي في هذا الموضع، هذا كلامه. مرحوم آخون فرمود که و اقول ان بهمنیار ذکر هذه شبهه ناقلا اياها من سبقه من الاقدمين، و ابتل این شبهه را به این که ما نمیگیم حرکت قطعی در خارج موجود است. ببینید اینجاست که بحث الحرکت و ماهیه با الحرکت و حلهیه به هم آمیخت که نباید این کار میشد. اما به این که این شبهه چون قوی است، لذا حکما گفتن به این که حرکت قطعی در خارج وجود ندارد. حرکت قطعی همان است که در تعریف او این وجوه مذکور یاد شده است. حرکت قطعی واسه خروج و شیء من القوت الى الفعل یسیرا یسیرا لا دفعتا تدریجا او ماشده بسنبه. این تعاریف خمسه و مانند اون که گذشت و بعضی هم می آید، اینها تمشون تعریف حرکت قطعی است. فخر امام بهمنیار مقدر به این که چون این شبه را اقدمین قابل حل دارستن، لذا گفتن به این که حرکت قطعی در خارج وجود ندارد. حرکت قطعی یعنی چی؟ یعنی خروج و شیء من قوت الفعل تدریجاً تدریجاً، که کم کم این حدود قطع می شود. خب و ابتلها به انها انما تنفی وجود، یعنی این شبهه یعنی تبسوسی که خود بهمندان کتاباش ذکر کرده و کند المتحرکه کند و شعه بین المبدع و المعاد، این همان است که در فارسی از او تعبیر میکنند به هنوز، هنوز به مقصد نرسید. این هنوز در هر آنی این حالت هنوز هست، اون حرکت قطعیه است در هر بر مطالت هنوزی است. نه اون حدش همین است، در جمیع حالات، در جمیع حالات این حالت هنوزی هست. هنوز وقتی ساکن شد نمیگن هنوز مقصد نرسید، از او گرفته میشه مقصد رسید. هنوز که ما تو فارسی میگیم هم حرکت درستی هست. بله بله، این حال، این حالت هنوزی به منزله آن سیال است، چون حرکت قطعی را در ذهن ترسیم میکند. اگر آرام باشد این هنوزی گرفته میشه، دیگه هنوز نیست مقصد رسید. اکنون هم نه، اکنون هم در مبدأ اکنون است، در معادم اکنون است، اینک اکنون انتظار رو نمیرسونه، هنوز انتظار رو میرسونه. این هنوز طلب و انتظار و شوق و اینها رو به همراه داره. اکنون اینک منزله حال است، یعنی این حال یا این زمان. ول موجود من الحرکه انما هو توسط المذکور و هو این توسط که کون و شیعه بین المبدع و المعاد باشد، لیسه الا امرن سیالن، که از او به عنوان آن سیال ترسیم میکنن امرن سیالن که لا یکون و متقضیان و لاحقا، چون حرکت زمان این امور تدریجی را میگوین نسبت به گذشته منقضی و متقضی است، نسبت به آینده لاحق است و متجدد. گاه میگن متسرمن متجددا، نسبت به گذشته متسرم است این سرمه یعنی این قضا، نسبت به آینده متجدد است. گاه میگن متقضی و لاحق. این سخن قدما و جمهور المتأخرین هم سلکو هذا المنهج را زائمین انه منهج الحکمه، چون پیشینان اقدمین و قدما اینا همه فرمودن و حرکت قطعیه را در خارج موجود ندانستن، این متأخرین هم خیال میکردن که راه حکمت این است که ما بگویم حرکت قطعی در خارج موجود نیست. الا مولانا و سیدنا استاد دام ظله العالی حیث افاد که ان النافین للحرکت بمنال قد قالو، این دو تا اشکال میکنه، یک اشکال حلی و دیگر اشکال نه.